در سراح افسریه.
دنیای ایدئال دو طرف یک پنجره. هر پنجره ای ایدئال نیست.
دوچرخه چیاوا، هم رکاب با فردای ایران.
صدای ما رو از رادیو اقتصاد میشنوید، لطفاً همراه ما باشید.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.
نگاهی تخصصی به تازه ترین موضوعات بخش کشاورزی کشور،
مجله رادیویی کشاورزی.
به نام مهربانترین، سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو اقتصاد. به مجله رادیویی کشاورزی خوش آمدید. من ناصر نوروزی هستم، کارشناس کشاورزی، در خدمت شما عزیزان هستم با مجله رادیویی کشاورزی. عزیزان شنونده، همونطور که میدونید در این برنامه به حوزه های مرتبط با آموزش، ترویج و تحقیقات کشاورزی میپردازیم. سعی میکنیم برنامه هایی داشته باشیم که بهره برداران عزیز ما بتونن نهایت استفاده را از اون ببرن و محصولات بهتر و با کیفیت تری رو تولید بکنن. به روال همیشه در خدمت مهمان برنامه هستیم، پروفسور دکتر تورج ولی نسب، که توضیحات بیشتری رو خدمت شما خواهم داد. ولی اگر شما نظر یا پیشنهادی در ارتباط با برنامه دارید، میتونید از طریق شماره تلفن‌های 162 روابط عمومی با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو مطرح کنید. همچنان شماره پیامگیر 30036 37 میتونید اینجا هم نظرات خودتون رو با ما مطرح کنید. حتما از نظرات سازنده شما استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر تورج ولی نسب، عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با مرتبه پروفسوری یا استاد. آقای دکتر، خدمت شما عرض سلام و ادب دارم.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت جناب عالی و کلیه شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستیم و از خدای منانم شاکریم که نعمات خوبی، بارش‌های خوبی در طول روزهای اخیر داشتیم.
زنده باشید آقای دکتر. آقای دکتر، قرار هست که راجع به ماهی صحبت بکنیم. قبل از این میخوام عرض سلام و ادبی هم داشته باشم خدمت شنوندگان فرهیخته برنامه رادیو اقتصاد و بریم به استقبال و شنیدن صحبت‌های قشنگ و با ارزش شما. ولی ابتدای کار میخوام آقای دکتر محبت کنید در مورد ذخایر ژنتیکی آبزیان در آب‌های کشور توضیحاتی رو از قول شما شنوندگان ما بشنوند، بعد برگردیم و بقیه صحبت رو داشته باشیم.
در ارتباط با ذخایر آبزیان، ما معمولاً میایم ذخایر اون رو به سه دسته تقسیم میکنیم: ذخایری که در آب‌های خلیج فارس و دریای عمان داریم، که یه اشاره‌ای بکنم الان ما بر اساس آخرین مطالعات حدود 9 حدود 1000 گونه ماهی شاید خیلی ها ندونن، فکر میکنن کم هست، ولی حدود 1000 گونه مختلف ماهی ما در آبهای خلیج فارس در عمان داریم.
بله.
که شاید حدود الان 50-60 گونهش به طور خاص دارن مورد بهره برداری تجاری توسط بهره برداران زحمتکش ما صیادان انجام میشه. و از طرف دیگه ما اکوسیستم دریای خزر رو داریم که به طور شاخص ماهیان خاویاری ما که در حقیقت الماس سیاهی هستن که تو دریای خزر جز نعمات خدادادی هستن، و ماهی سفید به طور خاص دیگه. و بخشی هم ما ماهیان آبهای داخلی رو داریم، اون ذخایر آبزیان و ذخایر ژنتیکی که در اختیار داریم.
به اصطلاح پرورشی ها در غیر آبهای آزاد،
اینها به صورت ماهیانی هستن که به صورت ذخایر در اکوسیستم های آبی ما دریاها، دریاچه خزر و در رودخانه ها و آبهای پشت سد ها وجود داره. اما بخش دیگه از کار ما آبزی پروری هست و گونه هایی رو به عنوان گونه های هدف انتخاب کردیم و مد نظر داریم برای آبزی پروری، که یکی از مهمتریناش ماهی قزلالا هست که الان ما در دنیا رتبه اول یا دوم رو داریم برای تولیدش در دنیا. و در جنوب کشور باز به طور خاص ما آبزی پروری میگو رو داریم. چند سالی هم هست که ما آبزی به صورت پرورش در قفس رایج شده در اکوسیستم خلیج فارس و دریای عمان ما، و حالا بعدن راجع به گونه‌هاش هم اگر لازم بود من توضیح میدم. اینها به صورت آبزی پروری ما الان شاید بگم اولین سالی هست که ما همیشه الان جهت استحضار شنوندگان عزیز، ما الان حدود 1,300,000 تن تولیدات آبزیان داریم، صید و آبزی پروری.
جالب. 1,300,000
1,300,000 تن.
300,000
همیشه صید جلوتر بوده.
درسته.
و امسال اولین سالی بود تقریبا نزدیک شده و تا حدی هم آبزی پروری ما جلو زده از میزان صید که گفتم. میگم حالا این آبزی پروری ما قزلالا هست، کپور ماهیان هستن، میگو هست و برخی ماهیان خاویاری هست پرورش داریم و برخی گونه های دیگه.
آقای دکتر اشاره کردید راجع به گونه ها، میخوام راجع به تنوع گونه ای هم توضیحات شما رو بشنویم در ماهیان.
بله، رو تنوع گونه ای ما آبهای خلیج فارس در عمان چون یه منطقه در حقیقت ساب تروپیکال هست و هرچی ما توی به مناطق تروپیکال نزدیک میشیم تنوع گونه ای بالاتر، عرض کردم فقط از نظر ماهی حدود 1000 گونه ماهی داریم، صدها گونه مختلف از خرچنگ ها داریم، بیش از شاید حدود 30 گونه میگو فقط داریم، گونه های مختلف نهنگ و دلفین و مارهای دریایی، انواع نرم تنان اهم از ماهی مرکب، اسکوید، اینقدر متنوع هستن آبزیان ما در اکوسیستم خلیج فارس در عمان. تو شمال کشورم حدود 140 گونه، حدود 110 گونه ماهی داریم در شمال کشور و از همه شاخص‌تر همون ماهیای ما هستن. و از نظر پستانداران دریایی هم که تو جنوب هستن، گونه های زیادی از نهنگ و دلفین داریم، در شمال فقط یه دونه فوک دریایی داریم. بنابراین از نظر تنوعی که از متنوع‌ترین کشورهای دنیا هستیم از نظر آبزیان.
درسته. آقای دکتر راجع به سخت پوستان، نرم تنان و همینطور پستانداران هم صحبت کردیم. من اجازه میخوام که یه قسمت رو اصلا اختصاص بدیم به این مسئله، یه کمی بیشتر راجع بهش صحبت بکنیم، ولی اجالتا راجع به بحث تنوع گونه ماهیان اگر مورد پررنگی وجود داره اونو اشاره بکنین. من میخوام که برگردیم به این بحث که حاصل خروجی تمامی تلاشا و عزیزان و محققان ما در مؤسسه تحقیقات شیلات و سایر به اصطلاح مراکز وابسته شون یه جوری ارتباطش بدیم با بهره برداران، ببینیم بهره برداران ما چه استفاده میتونن از فرمایشات شما داشته باشن یا توصیه هایی که وجود داره رو به کار بگیرن یا به اطلاعات مورد نیاز دسترسی پیدا کنن که بتونن تولیدات خودشون رو بهبود ببخشن. و قطعا به پرورش ماهی در قفس هم خواهیم پرداخت.
خدمتتون عرض کنم بسیار سوال خوبی فرمودید. ببینید من خودم الان حدود 34 سال سابقه تجربه کاری دارم در
بله
آبهای دریایی و بالاخص خلیج فارس دریای عمان. ببینید کار ما چی هست؟ شناسایی آبزیان هست.
بله.
یعنی از این شناسایی ما معرفی میکنیم به بهره برداران چه گونه هایی میتونن مهم باشن برای بهره برداری.
درسته.
برای مثال اگه به 2 دهه قبل برگردین، ما زمانی بود که آبزیانی به نام سلطان ابراهیم و حسون رو به عنوان گونه‌های جدید معرفی کردیم به صیادان زحمتکشمون و همین الان فصل صیدی داریم برای همین سلطان ابراهیم و حسون که دارن مورد بهره برداری قرار میگیرن و در حقیقت صید این دو گونه ماهی که شاید 2 تا 20-25 سال قبل چندان مد نظر نبود الان داره به عنوان ترویج داده شد و داره مورد بهره برداری تجاری قرار میگیره. یا آبزی دیگه که بخوایم مثال بزنیم یالسبی هست، ماهی یالسبی که بازم از
اسخای میکنم آبهای جنوب یا شمال رو
اینا آبهای جنوب هستن که من خدمتتون میگم. ما بعد چرا شمال نگفتم میگم اونم تو جنوب بازم ماهی یالسبی حدود 2 دهه قبل کمتر از 2 دهه قبل بازم به عنوان یک گونه اقتصادی، چون من دارم مواردی میگم که تحقیق منتج شد به ترویج و به گسترش یک آبزی و یک صید و صیادی جدید.
درست.
یا فانوس ماهیان ما که سالهای زیادی روش کار انجام شد و باز معرفی شد که مشکلاتی داشت، امیدواریم مشکلات برطرف بشه و اونم مورد بهره برداری قرار بگیره. توی اکوسیستم دریای خزر واقعیتش ما کل صید ما بوده 35,000 تنه، یعنی از اون 1,300,000 تنی که من گفتم شما یه موقع میگه فقط تن ماهیان ما تو جنوب 230,000 تن ما الان صید داریم. بنابراین تو شمال کشور تقریبا در حال حاضر گونه جدیدی که بخوایم معرفی کنیم برای بهره برداری نیست، مگر اینکه داریم به سمت روشون رو آبزی پروریشون کار میکنیم که کار انجام میشه. خدمت رو عرض کنم پس ما از نظر تنوع گونه‌ای اصلا اکوسیستم جنوب قابل مقایسه نیست با شمال، چون جنوبی گفتم این منطقه ساب تروپیکاله و در شمال کشور ما برمیگردیم به یه منطقه تمپریت یا معتدله میشه و تنوع گونه‌ای نسبت به آبهای خجباز دریامان کمتر هستش.
درسته. خب بحث بهره برداری ها در جنوب و در شمال هم اون رو برای گونه خاصی رو شما الان توصیه‌تون چی هست که گونه مثلا اگر جدید هست پربارتر باشه، دسترسی مراقبت ها پرورش اینا رو کدوم گونه توصیه میکنید و کدوم توصیه ها رو برای بهبودش استفاده بکنیم؟
ببینید ما همیشه تو کارامون دنبال بهره برداری پایدار هستیم.
بله.
ما میگن sustainable development، توسعه پایدار هستش. بنابراین باز هم یکی از کارهایی که محققین ارزیابی ذخایر مستحقات علوم شیلاتی کشور انجام میدن این هستش که میگن چه گونه‌ای برداشت کنیم.
درسته.
چقدر برداشت کنیم، کجا برداشت کنیم و سقف برداشتمون چقدر باشه.
درست.
یعنی تمام اینها به خاطر این پایداری وجود داشته باشه،
استمرار داشته باشه
که برای سالها همیشه بهره‌برداران ما منتفع باشن از این ذخایر، باید به توصیه ما گوش بدن که این کارها انجام بشه. مثلا مواردی پیش میاد مثل ماهیان خاویاری، خب یک سالها بود که ذخایر خوبی از ماهیان خاویاری داشتیم، اما هرچی الان جلوتر میریم به علت بهره‌برداری بد و صید متاسفانه غیر مجازی که بعضی از صیادان غیر مجاز انجام میدن آسیب زده به ذخایر ماهیان خاویاری و شدید هم آسیب زده. بنابراین ما همش دنبال بهره برداری پایدار هستیم. برای یالسبی فصل صید تعیین میکنیم، برای الان ماهی خاویاری که صیدش چند سال ممنوعه و اون چه که انجام میشود به صورت غیر مجاز هستش صیادان. برای حلوا سفید فصل صید مشخص میکنیم، برای میگو برای مثال ما فقط اجازه میدیم 45 روز.
درست.
پس اینکه صیاد بدون سال بعدم ذخایری از میگو رو در اختیار داره، به تفکیک 3 استان خوزستان، بوشهر و هرمزگان حدود 40-45 روز فصل صید براشون تعیین میکنیم که در زمان مشخص و در مکان مشخص نسبت بهره برداریشون اقدام بکنه.
درسته. آقای دکتر، ضوابط که خب قطعا تعیین شده از سالها تو کشورم ازش صحبت زیاد میشه، از اصطلاح صید غیر مجاز هم خب میدونیم که مصطلح است و قطعا وجود داره که این اصطلاح براش وجود داره. اینها رو به چه صورت است؟ چرا این قضیه صید غیر مجاز پیش بیاد؟ یعنی به خاطر مثلا ناآگاهی هاست یا اینکه منافع بیشتر از حد انتظار و توقع، کدوم مثلا و چی کار میشه براش کرد؟
ببینید ما از به عنوان جامعه تحقیقاتی وظیفمونه که زمان سید رو بگیم، مکان رو بگیم. اگر میگوی ما بر فصل اون 45 روزی که مشخص کردیم برای فصل سیدش در خارج از اون زمان صیادان برن زودتر از اون زمان سید کنن یا بعد از پایان فصل سید کنن، سید غیر مجاز است که متاسفانه ما داریم.
درست.
و من بیشتر همه اینا رو به عنوان فرهنگ سازی لازم میدونم که باید واقعا صیادان عزیز ما بدونن، بهره برداران عزیز بدونن. اگر ما میگیم برداشت نکنیم به خاطر خودشونه.
بله.
واسه اینکه این باید ما همیشه میگیم نسل احیا کننده، یعنی بخشی از ذخیره رو اجازه بدیم بره برای سال بعد باقی بمونه که ما ذخیره جدیدی رو احیا بکنه تا بتونن دوباره ازش بهره برداری بکنن. اما خب دیگه الان به عنوان یک مشکلات فرهنگی یا بالاخره شرایط اقتصادی هم که الان وجود
درسته.
داره من زیاد به عنوان محقق تو این چیزا ورود نمی کنم، ولی پر واضح هست خب علتاش چی هست. ولی همیشه تو صحبتامون گفتیم، چه تو نشستای تلویزیونی رادیویی و تو نوشته هایی که می نویسیم، واقعا به جامعه بهره بردار توصیه می کنیم به حرفای ما گوش بدن.
درست.
ما تمام اینا رو واسه این میگیم که اینا بتونن بهره برداری پایدار داشته باشن.
دقیقاً.
سفرهشون همیشه باز باشه.
بله.
نگاه نکنن دو سال سه سال فشار آوردن زیاد سید کردن. بعد میرسیم به وضعیت ماهیان خاویاری ما که الان به اون وضعیت اسفناکی که جز گونه های الان در معرض خطر و نزدیک به انقراض داره میکشه، یعنی واقعا در حال نابودی کامل هست. و اگر این بازسازی های ذخایر سازمان شیلات ایران با کمک تحقیقات شیلات نبود، شاید الان وضعیت اسفناک تری داشت.
درسته. خیلی متشکرم. عزیزان شنونده، شما همچنان مشغول شنیدن برنامه رادیویی کشاورزی هستید، مجله رادیویی کشاورزی. در خدمت آقای ولی تورج ولی نسب هستیم و صحبت های ایشون رو در ارتباط با ذخایر ژنتیکی آبزیان و توصیه هایی که برای بهبود تولید لازم هست میشنویم.
شما شنونده مجله کشاورزی از شبکه رادیویی اقتصاد هستید. با ما همراه باشید.
عزیزان ساعت 14:47 همچنان شنونده مجله رادیویی کشاورزی هستید. اینجا پیشنهاد میکنم اگر نظر و موردی رو در ارتباط با برنامه دارید یا موضوعاتی مورد نظر شما ذهن شما رو مشغول کرده و میخواهید پاسخ اونها رو بدونید، میتونید با ما از طریق سامانه پیامکی 30036-37 تماس بگیرید یا با شماره 162 روابط عمومی سازمان رو در جریان قرار بدید. متشکرم. بشنویم ادامه صحبتمون رو با آقای دکتر تورج ولی نسب. آقای دکتر، راجع به خب این موارد صحبت کردیم، من میخوام از بر قسمت قبل موردی اگر وجود داره که ناگفته باقی مونده بشنویم، فرمایشات شما تکمیل بشه و ادامه رو در خدمتتون بشه.
خدمتتون عرض کنم، ببینید ذخایر آبزیان به عنوان منابع ژنتیکی، ما الان سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی مرکز مدیریت منابع ژنتیکی داره و ما کرسیایی داریم در فاو که به عنوان نقاط تماس ذخایر ژنتیکی از جمله توی آبزیان که خود من در خدمتشون هستم به عنوان مسئول در حقیقت ذخایر ژنتیکی آبزیان، در فاو هم همکاری میکنیم، با مرکز مدیریت ذخایر ژنتیکی هم همکاری میکنیم.
بله.
نکته ای که فرمودید من بخوام تکمیل کنم، ببینید روی عوامل اصلی تهدید کننده ذخایر و منابع ژنتیکی ما دنیا فاو اومده دستبندی کرده. یکی از این مهمترین چیزاش تخریب و تغییر زیستگاه هست.
درسته.
یعنی ورود آلاینده ها و دستکاری در زیستگاه میتونه واقعا میتونه آسیب پذیر باشه برای زیستگاه آبزی. دومیش هم عرض کردم بهره برداری بیش از حد هست. وقتی ما میگیم چقدر برداشت کنیم، سقف براش تعیین میکنیم، اگه از این سقف بالاتر بره یعنی بیش از ظرفیت برداشت کردیم.
مثل کندن گیاه از ریشه است که دیگه رشد مجدد
نمیکنه. سومی هم نابودی زیستگاه هست. ما جاهایی داشتیم، شما الان مثلا ما داریم به طور محدود نابودی مثلا زیستگاه مرجانی رو ملاحظه میکنیم، یا جایی که جنگل‌های حراس هم به عنوان مناطق تخریزی و نوزادگاهی میگو و بسیاری از آبزیان تجاری، ما مثلا تو جنگل‌های حراس منطقه قشم اگه باعث نابودی این زیستگاه بشیم، پس باعث میشه که مناطق نوزادگاهی و تخریزی آبزیان هم از بین برن. مسئله بعد الان تو کل دنیا بس کلایمت چنج یا تغییر اقلیم رو ما داریم. خب این واقعا تا اونجا که میتونیم باید کمک کنیم تا این تغییر اقلیم به کاهش برسه.
درسته.
بحث گونه های مهاجم رو داریم به عنوان مورد پنجم و ششم، بروز بیماری ها هست در آبزیان، هم در بخش پرورش هم در اکوسیستم های آبی. و آخرین موردی که بتونم به عنوان یک نکته مهم، بحث آلودگی هاست که من واقعا خیلی خیلی ناراحت هستم این میزان ورود آلاینده ها و آلودگی ها، انواعش هم از خانگی، صنعتی، کشتی ها که عبور میکنن آبهای توازنشون رها میکنن، یا در حال بهره برداری از نفت و گاز این آلاینده ها وارد دریا میشه. اینا تمام عواملی هستن که باعث میشن که ذخایر آسیب بمونن و به عنوان عوامل اصلی تهدید کننده منابع ژنتیکی قلمداد میشن.
درسته. من همینجا آقای دکتر مجبور هستم این رو اعلام بکنم که این آلاینده هایی که به صورت غیر مجاز به آبها میرسه و باعث ایجاد تخریب و آسیب به محیط های زیست و خود موجودات زنده آبزی میرسونه و باعث میشه که به صورت بحث های اقتصادی رو هم تحت شعاع قرار بده، واقعا دلسوزان و محققان به این نکته اشاره میکنن. امیدوارم عزیزان مسئولی که صدای ما رو میشنون برای این مثلا تمهیدات لازم رو به اصطلاح بیندیشن، به کار بگیرن تا بتونیم از این آلودگی ها هم جلوگیری بکنیم و زیست بوم سالمتری رو داشته باشیم. تا حداقل در این فضا محققان ما هم بتونن بر اساس شرایط سالم کارهای تحقیقاتیشون رو انجام بدن و حرکت رو به جلوی رو داشته باشیم. آقای دکتر، برای پرورش ماهی در قفس الان وضعیتمون در کشور به چه صورت هست؟ اون را رو توضیحاتی رو بشنویم این موارد رو هم.
صنعت پرورش در قفس هم از جمله مواردی است که تقریبا حدود یک ده هست، یکم بیشتر، که جزء دستورکارهای سازمان شیلات ایران قرار گرفته. ما مجوزهای مختلفی صادر شده الان بعضی جا، به خصوص در جنوب کشور.
بله.
شمال چندان گسترش پیدا نتونسته، خیلی محدود بوده، اما تو جنوب الان مناطقی رو داریم گسترش خوبی پیدا کرده و الان هم گونه هدفی که داره مورد پرورش در قفس قرار میگیره به عنوان گونه جدید که از خارج از کشور وارد شد، بحث باس دریایی هست یا سیبس بهش گفته میشه، و این هم الان هم یکی از مواردی هستش که هم اشتغال ایجاد کرده، همین که میزان تولید و افزایش داده، و انشالله که با نظارت‌های دقیقی که انجام میشه، ما باز میگم تأکیدم اینه که ما برداشت پایدار و تولید پایدار درسته. داشته باشیم. شما همین الان ترویج این روش، اگر ما از قبل سایت سلکشن خوب داشته باشیم و مدیریت خوب داشته باشیم، غذادهی خوب داشته باشه، نقطه‌ای رو انتخاب کنیم که در حد یا اصلا آلودگی نباشه یا در حداقل آلودگی باشه، تمام اینها یا نوع قفس‌ها و نوع غذایی که انتخاب می‌کنیم، مطمئن باشید که اینا میتونن خیلی در آینده به تولید ما کمک کنن و ترویج این میتونه اشتغال زیادی هم ایجاد کنه.
آقای دکتر، گونه‌ای که اشاره کردید الان کارهای تطبیق و سازگاریش به اصطلاح انجام شده، تمام شده، مرحله به اصطلاح توسعه رسیده، و چند سال مشغول بهره برداری هستید؟
من فکر می‌کنم حدود 10 سالی میشه، حدود یک دهه. حالا اگه
کلیتش نه، برای این گونه خاص رو،
برای این گونه خاص، این گونه رو که در واقع به صورت بچه مایی وارد کردن، بحث های تطبیقش انجام شد، بحث محققای ما کارهای زیادی روش انجام دادن، روی بحث چه نوع غذایی بهش داده بشه تو اکوسیستم های در چه
مناطقی. خب این میتونیم اشاره داشته باشیم بهش؟
بله. الان ما مثلا یکی از بهترین جاهایی که شما میتونید مثلا مراجعه کنید توی طرف های غرب لنگه هستش، مثلا خیلی خوب گسترش پیدا کرده و اونجا
الان دوستانی که بخوان مراجعه کنن این کار رو انجام بدن به کجا مراجعه بکنن و بچه مایی رو که فرمودید مثلا تهیه‌شون و بخوان اصلا مشغول این کار بشن؟
ببینید محققای ما هم دارن کار میکنن که علاوه بر این که تا اونجایی که میشه ما خودمون تولید بچه مایی داشته باشیم.
درسته.
الان همکار ما تو خوزستان مطالعات و تحقیقات زیادی روی همین
بله.
باسه دریایی یا سیبس انجام دادن و نتایج بسیار ارزنده‌ای گرفتن و تولید دارن و مثل همین میگو الان ما خودمون تولید بچه میگو میکنیم، تولید لارو میگو میکنیم، یا تو قزلالام همینجوری. یه موقعی شما ببینید تو برخی از آبزی‌ها ما به صورت تخم چش زده یا به صورت نوزاد ما از خارج وارد میکردیم، اما این جزء دستور کار هست که داره الان تو بخشی از تولید در داخل کشور انجام میشه.
خب درسته. این کار تحقیقاتیتون پس به تولید بچه ماهی در مورد گونه سیبس رسیده؟
الان بله، رو بیوتکنیکاش خوب کار شده. خب. و الان هم تو همکارای ما تو پژوهش کرده ماهیان دریایی خوزستان.
درست.
تمرکزم در ایستگاه ماهشهر است، اونجا دارن کار میکنن روی از جمله رو همین سیبس هم کار زیادی هم
چون. درسته. برای کسانی که الان مایل هستن از این گونه استفاده بکنن به عنوان پرورش ماهی در قفس، شما الان چه توصیه هایی رو به صورت مصداقی تر میتونید داشته باشید و شنوندگان ما بشنون و استفاده بکنن؟
ببینید الان سعی است که مثلا گونه های دیگه، گونه های بومی هم روش کار بشه. درسته. برای مثال بحث شانک هم هست، مثلا ماهی شانک.
بله.
به عنوان گونه های بومی توصیه این هستش که تا اونجا که میتونیم اگر تونستیم به عنوان گونه جایگزین، اما باید گونه استفاده کنیم که برای تولید کننده ما بهره اقتصادی داشته باشه.
درست.
بنابراین این هم جزء دستور کار هست. که ما به عنوان یک ذخایر ژنتیکی از گونه های بومی خودمون مثال هم زدم، مثلا یک گناه هدفی که همکارا کار میکنن روش همین مایه شانک هست.
بله. وقت این شانک اصلا برای اینکه اقتصادی باشه، اندازه قفس، نوعش، غذا، اینو به چه صورت باشه که کار اقتصادی از آب درات و بتونه اهداف تحقیقاتی که شما تعریف کردین هم تو اون لول قرار بگیره، عملکرد خوبی رو داشته باشه؟
ببینید تقریبا دانشش مشخصه الان و روی قفس اندازش چقدر باشه، عمق کارگزاری قفس ما چقدر باشه، مثلا تو اعماق بالای 30 متر کار گذاشته بشه. و میگم آن چه که در پرورش برای ماهیان مهمه بحث ضریب رشد هستش.
درست.
ماهی انتخاب باید بکنیم که مثلا با حداقل مصرف غذا بالاترین ضریب رشد و تولید گوشت رو داشته باشه تا
تبدیلش به
تبدیلش انجام بشه.
خب مثلا سیبس و شانک اینا توی همین زمره قرار
دارن. بله. دیگه
بله. مشخصات مورد نظر شما رو دارن.
بله بله.
بسیار. ای دکتر، در قسمت اول صحبت راجع به اصطلاح سخت پوستان هم صحبت کردیم. این تنوع گونگی در مورد سخت پوستان و نرم تنان و اینا به چه صورت هست؟
ببینید
اونم کوتاه بشنویم.
تو خیلی کوتاه، چون بحثش خیلی وسیع هستش روی بحث نرم تنان. الان ما یکی از گونه هایی که میتونیم باز معرفی کنیم به عنوان ذخیره جدید برای بهره برداری، مثلا اسکوید پشت ارغوانی هستش، جزء نرم تنان. یکی از گونه هایی که از 3 دهه قبل معرفی کردیم ماهی مرکب بود که الان بهره برداری تجاری خوبی ازش انجام میشه. الان هم خرچنگ هم خوشبختانه حدود کمتر از 1 دهه هست به عنوان گونه بهره برداری که از سالها قبل به عنوان گونه ای که میتونیم بهره برداری تجاری داشته باشیم و ترویجش بدیم. تحقیقات ما نشون داد که میشه این هم ترویج داد و خوشبختانه الان هم تو سبد اقتصاد صیادا قرار گرفته، ماهی مرکب هم قرار گرفت و آنچه که به عنوان یک گونه جدید بتونیم انشالله تحقیقاتمون رو کامل بکنیم، گونه اسکوید پشت ارغوانی است به عنوان گونه‌ای که انشالله نیاز هست که بحث اون مکان صیدش رو مشخص بکنیم و یه روش صید اختصاصی داره که ژاپنیا بهش جیگین گفته میشه، یه اون قلاب‌های خاصی هستش.
بسیار عالی، خیلی متشکرم. عزیزان شنونده، شما صحبت‌های من رو با آقای دکتر تورج ولی نسب، پژوهشگر مروج ارشد مؤسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور شنیدید. امیدوارم که مورد استفاده شما قرار گرفته باشه. به اتفاق آقای دکتر تورج ولی نسب از حضور شما خداحافظی میکنم. همه شما رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ میسپارم. همچنین از همکارانم که زحمت کشیدن، زحمت تهیه و ارائه این بخش رو به صورت زنده ارائه دادن تشکر میکنم، باهاتون خدافظی میکنم.
خیلی ممنون، من هم به نوبه خودم از کلیه شنوندگان عزیز خدافظی میکنم. امیدوارم اطلاعات ناچیزی که داشتیم مورد استفاده قرار گرفته باشه.
زنده باشید، خدا نگهدارتون.